أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جناب الشيخ وقتی که مقاصد کتاب رو معرفی کردند، فرمودند که ما در سه مقصد بحثمون رو پی میگیریم. مقصد اول پیرامون قطع، مقصد دوم پیرامون زن، و مقصد سوم پیرامون شک. مقصد اول رو آغاز کردن، همچنان که ده به جناب شیخ هست و از این به بعد هم خواهید دید، اول مطلب رو مطرح میکنند، سپس تنبیهاتی پیرامون اون موضوع مطرح میکنند که مباحث بسیار مهم است. تنبیه اولی که ایشون در بحث قطع مطرح میکنند رو امروز میخوایم بخونیم که تحت عنوان بحث از تجری هست. قبل از اون دوستمون یک سوالی داره مطرح میکنند. در قطع طریقی نفی حجیت مسابقه با تناقض در نظر مکلفه، گفتیم قبلا. بیاید اون بر اونجا بشیم، اونجا جا هست. مثالش هم زدیم دیگه، مثالش هم اینه که مثلا وقتی گفته میشه کل و خمرن حرام، وقتی گفته میشه کل و خمرن حرام، الان به من بگه نه، تو اگر قطع پیدا کردی که این خمره، این حرام نیست، خب نتیجهش اینه که من میدونم این خمره، از اون طرف هم به من گفتن حرام نیست، از اون طرف هم به من گفته کل و خمرن حرام، پس این خمر هست زیر مجموعه کل و خمرن حرام قرار میگیره، از اون طرف هم خمر هست به من گفته که حرام نیست، میشه هم حرام هم غیر حرام. در قطع طریقی، در قطع موضوعی هم اثباتن هم نفیان در دست شارع هست. بریم سراغ بحث از تجری. پس تنبیه اول در مورد تجری هست. مقدمه، یک مقدمه اینجا های چند تا صندلی خالی هست، اگر آقایون اومدن میتونیم بیاد از همینجا بیاد اینجا. خب پیش از این گفتیم که مقدمه، پیش از این گفتیم که کاشفیت قطع ذاتیست. قبلا گفتیم کاشفیت قطع ذاتی قطعه. من یک مطلبی رو اینجا به شما عرض بکنم، حالا تأمل کنید ببینید درسته یا غلطه. جناب شیخ دو تا معنا از کاشفیت، از حجیت در ذهنشون بوده، اینها تبیین نشده به طور کامل. حالا تأملی بکنید ببینید حرف ما درسته یا غلط. دو تا معنا از حجیت ما به شما ارائه بدیم. حجیت یه وقت به معنای کاشفیت مد نظر جناب شیخ هست. این که میگیم حجیت قطع ذاتی هست، یعنی کاشفیتش نسبت به واقع، یعنی بنده وقتی نگاه میکنم قطع پیدا میکنم که این پنکه این بالاست، یعنی این قطع من کشف میکند عالم خارج را برای من، یعنی کاشفیت داره نسبت به واقع. این یک بهش میگیم حجیت. یک معنای دیگه از حجیت هست به معنای احتجاج، یعنی از اون گرفته میشه. وقتی میگیم فلان چیز حجته، یعنی روز جزا یا روز دادگاه یا روز عادی مولا میتواند نسبت به عبدش احتجاج کنه، عبد هم میتواند نسبت به مولایش احتجاج بکنه. وقتی میگیم که این حجت هست، یعنی بحث احتجاجه، یعنی بحث این که بعدن الان مثلا تو بحث خودمون در بحث شرعی اون دنیا وقتی که سرشو گذاشت مرد، روز قیامت شد، پرونده اعمال باز شد، میتونن بر علیهش احتجاج بکنن برش. قبل از این گفتیم در مورد کاشفیت قطع، وقتی میگفتیم حجیتش ذاتی هست، میگفتیم کاشفیتش نسبت به واقع ذاتی، قطع نسبت به واقع کشف میکنه واقع را مسلما. اما بیا اینجا بشین، اینجا راحت تره. خب اما بیایم ببینیم، اما در مقام احتجاج، اما سوال این است که آیا حجیت قطع، آیا حجیت قطع مطلق است یا مقید؟ کل سوالان توضیح میدیم، کل سوالی که ما میخوایم در مورد تجری مطرح بکنیم در همین زمینه، در حقیقت این سواله که آیا حجیت قطع مطلقه یا حجیتش مقیده. حالا مطلق نسبت به چی، مقید نسبت به چی الان میخوایم بگیم؟ این حجیت یعنی احتجاج، یعنی وقتی که مرد انشالله اون مکلف دور از جون حضرت عالی، گفت یه متاسفانه یک زن و شوهر امسال رفته بودن حج، حالا ما بحث مرده میاد دیگه یاد حج میفته، زن جبر صغیر افتاد و سرش مرد، شوهره توی منا مرد. خب بچه هم بیچاره ها تهرانه یا ایرانه. اما سوال اینه که آیا حجیت قطع مطلقه یا مقیده، کدومشه؟ حالا مطلق نسبت به چی، مقید نسبت به چی؟ یه قطع رو شما در نظر بگیرید، گاهی مطابق با واقع هست، گاهی مطابق با واقع نیست. از اولم که بحث شروع کردیم یه سوالی همیشه دوستان میپرسیدن، میگفتن آقا شما که میگید قطع حجیتش ذاتیه، یعنی کاشفیتش ذاتیه، گاهی اوقات قطع اشتباهه. ما هم از اول میگفتیم قطع کاشفیتش برای قاطع ذاتیه، یعنی طرف خیال میکنه داره واقع رو میبینه، گاهی ممکنه اشتباه کنه. اینطور نیست که حتما قطع درست باشه. من 100% بعضی وقتا به یک مسئله من یقین دارم، بعد معلوم میشه اشتباه بوده. میگه که اون چیزی ما تیقنت ثابتن منقها، بعدن معلوم شد که یه چیز موهومی بوده. خیلی وقتا آدم اینجوریه، مخصوصا در هرچی سن آدم میاد بالا این اتفاق براش زیاد میفته. یه چیزایی رو که تا حالا خیال میکرد قطعیه و اگر کسی مخالفتش میکرد عصبانی میشه، بعد که میاد سنش بالا میشه مثلا میگه من قبول دارمش، ولی حالا شایدم درست نباشه. هرچی آدم سنش میاد بالا پخته تر میشه، از یک نظر دایره مقطوعاتش کمتر میشه، میفهمه ممکنه من. لذا ببینید خیلی ها میشه اون کسانی که تو خالی هن خیلی جزمی حرف بزنن، میگن قطعا این جوریه، قطعا این کار اشتباهه، قطعا این کار درسته، قطعا این طرف بی خوده، قطعا این آدم دیگه جای پیغمبره. اما از یه طرف وقتی که میبینه نه، یکم که سنش میاد بالا میبینه انگار خیلی چیزا هست که تغییر تحول پیدا میشه. لذا میبینید وقتی عالم میشن میگن که احتمالا این جوریه، به نظرم میرسه این جوریه، به نظرم میرسه ایشون آدم خوبیه، به نظرم میرسه ایشون مثلا آدم خوبی نیست، ممکنه اینطوری بگیم. هر چقدر که دایره علم آدم و تجربه آدم و سن آدم زیاد میشه، به همون میزان دایره مقطوعاتش کم میشه. چون میبینه او چقدر این دنیا دنیایی که آدم قطع اشتباه داره، خیال میکنه حتما اینجوریه، بعد معلوم بوده اینجوری نبوده. وقتی چند مرتبه تکرار بشه آدم دیگه نسبت به همه مقطوعاتش با احتیاط حرف میزنه، با احتیاط بیان میکنه. حالا قطع شما داری 100% که فلان کس مثلا فرض بفرمایید آدم خوبیه، این یه مثال. قطع داری 100% این خمره. خب گاهی اوقات واقعا مطابق با واقعه، واقعا هم این خمره، گاهی اوقات مطابق با واقع نیست، خل سرکست مثلا. حالا سوال اینه، آیا در اون دنیا در مقام احتجاج حجیت قطع مطلقه، یعنی شامل هر دوی اینها میشه؟ اگر گفتیم حجیت مطلق هست، یعنی شما وقتی سر گذاشتی، وقتی چشمو باز کردی، دایره اعمال شد و حساب کتاب شد، خلی رو هم که خوردی میان یقتو میگیرن. تو یقین داشتی که این خمر است؟ قطع حجیتش مطلقه، یعنی چه نسبت به اونجایی که مطابق با واقع هست، چه نسبت به اونجایی که مطابق با واقع نیست. قطع حجیتش مطلقه. تو درسته در واقع نشون میده خمر خوردی، خل خوردی، سرکه خوردی، ولی قطع حجیتش مطلقه، چه اونجایی که مطابق با واقع باشه، چه اونجایی که مطابق با واقع نباشه، اون دنیا سره که بذاری اقابت میکنن. به یه معنای دیگه روشنترش، اگر گفتیم حجیت قطع مطلقه، یعنی تجری حرامه. تجری چیه؟ تجری همین بود، تجری یعنی اظهار جرأت. ببینید تجری در لغت یعنی اظهار جرأت، در اصطلاح یعنی کاری که قطع داری حرام است را انجام دهی، بعد معلوم شود که حرام نبوده. به این میگن تجری. کاری که یقین داری حرام است، من یقین دارم این خمره، شروع میکنم برمیدارم میگم میخورم، بعد هرچی صبر میکنم یه دقیقه، دو دقیقه، سه دقیقه، هیچ اثری نمیکنه، میگم این چیشی بود؟ میگم بابا این که سرکه بود تو خوردی. البته حالا خمر هم اثرگذاریش متفاوته. یکی از دوستان ما میگه ما رفته بودیم آلمان برای تبلیغ، نشستیم توی قطار، دیدیم طرف مقابلمون یک مشروبی گرفت و خورد. میگفت من از این شهر تا اون شهر صف صندلی خودم رو گرفته بودم و ترسیده میلرزیدم که این الان کی عربده میکشه. بعد دیدیم نه بابا، رفتیم رسیدیم اونجا، خیلی اون محترمتر از ما بلند شد، خداحافظی کرد رفت. حالا اینطور نیست که هر کس سر میکشه همون لحظه هم عربده بکشه، ولی حالا الغرض، شما قطع داری که این خمره، این رو میخوری سر میکشی، بعد معلوم میشه که نه آقا اصلا این خبرها نبود، خل بود، سرکه بود. حالا اگر گفتیم حجیت قطع مطلقه، چه نسبت به اونجایی که مطابق با واقع هست، چه اونجایی که مطابق با واقع نیست. حجیتش مطلقه یعنی گردنتو میگیرن اون دنیا، چه برای اون کاری که واقعا تو خیال میکردی این خمره، تو نباید میخوردی. پس اگر گفتیم حجیتش مطلقه، میگیم تجری حرامه. اما اگر گفتیم نه، حجیت قطع مقیده، مقیده به چیه؟ مقیده به اونجایی است که مطابق با واقع هست. یعنی ما صرفاً برای گناه واقعی عقاب خواهیم شد. درسته که من قطع داشتم نسبت به اینکه این خمره، ولی آیا واقعا خمر بود؟ نه. حجیت خمر مقید است به اینکه حجیت قطع مقید است به اینکه واقعا هم مطابق با واقع باشد. من اون دنیا وقتی گردنم را میگیرند، حجیت به این معنا، وقتی گردنم را میگیرند که یک قطع داشته باشم، ولی نه هر قطعی، قطعی که دو مطابق با واقع باشه. این میشه حجیت قطع به طور مقید. اگر گفتیم حجیت قطع به طور مقید هست، اینجا دیگه تجری حرام نیست، تجری حرام نیست. حالا بفرمایید برعکسش،
یعنی ما قطع کنیم که خم نیست،
خب نه، این که دیگه مسلمه که تو خبر نداشتی، نمیدونستی، قبه عقاب بلا بیان یا چیزی شبیه همین شامل میشه. نه عقاب شما نمیدونستی، شما قطعت چی بوده؟ قطعت این بوده که بفرمایید، قطعت این بوده که خم نیست، میدونم قطع بوده، ولی تو طبق قطع عمل کردی، چرا عقب بشی؟ اتفاقا موافق بحث ماست. ما میگیم تو موافق با قطعت عمل کردی، اصلا بچی نداره. اوغلا هیچ کدوم نمیگن اینجا قابلیت اونور مطابق قطعش مخالفت با خدا کرده، این طرف مطابق با قطعش موافقت با خدا کرده. دوتا با هم دیگه از حیث عقاب. حالا باید دونه دونه بریم جلو ببینیم اون چیزی که حرامه، اون چیزی که مشکله، آیا واقع یا نه واقع به زمینه علم منه، یا نه اونی که مهمه فقط علم منه. این ستا یا چند شقوق دیگری هم میتونید برش اضافه بکنید. خب این از این، یه موقعی مقدمه بحثمون بود. حالا مطلب اول، ادله حرمت تجری، باید دونه دونه با هم دیگه بخونیم سه چهار تا دلیل بر حرمت تجری که اینا رو بررسی کنیم. پس موضوع بحث ما کلن تو چند روز آینده، این بحث آسون داره میشه، موضوع بحث ما در چند روز آینده اینه: شما یقین داری خمره؟ میگی خدا گفته خمر حرومه، بگه من میخورم، مخالفت میکنی، اظهار جرأت میکنی، اظهار جرأت میکنی، میخوری، بعد معلوم میشه که خمر نبود. تمام بحث ما اینه، اون دنیا چوب میخوری یا چوب نمیخوری؟ شیخ انصاری میگه چوب نمیخوری، آخوند خراسانی بعدن میگه چوب میخوری. این تمام بحث تجری در یه جمله همینه. بله، حرام نیست. همین. خب ببینید براتون، وَيَمْ بَغَدْ تَنْبِيهِ عَلَى اُمُورٍ الْاَوَّلِ، چند تا تنبیه رو ما میخواییم اینجا ذکر بکنیم. ان الاول انه قد عرفت ان القاطع لا يحتاج في العمل بقطعه الى ازيد من الادله المثبته لاحكام مقطوعه. پیش از این گفتیم که کاشفیت قطع ذاتی آن هست، شناختی که قاطع در عمل به قطعش احتیاج به چیز اضافه‌ای ندارد، احتیاج ندارد در عمل به قطعش به سوی ازید از ادله مثبت لاحکام مقطوعه. بیشتر از اون ادله‌ای که اثبات کننده هستند احکام مقطوعش را احتیاج ندارد. یعنی مقطوع من چیه؟ دقت کنید، مقطوع من چیه؟ هازا خمرون، این خمر مقطوع منه. من برای اینکه حکم شرعی رو به دست بیارم فقط یه چیز میخوام، اونم یه کبرای کلی که شارع به من بگه الخمرو حرامون، دیگه چیز دیگه ای نمیخوام که بگه القطع و حجتون. سابقا گفتیم حجت قطع ذاتیشه. همینقدر من وقتی بدانم این خمر است، یه کبرای کلی برا من بیاد که کل خمرن حرامون، دیگه بر من کافیه، قیاس من ساخته میشه. من الان میدونم هازا موبایلون، اما هرچی میگردم ببینم الموبایلو حرامون نداریم، خب قیاسم ساخته نمیشه. ولی تا به وسیله یک روایتی، یک دلیلی بفهمم که موبایل حرومه، صغرا کبرای من کامل میشه. در قطع ما چیزی، ولی اگر زن بود، من زن داشتم به اینکه این خمره، خب کبرای کلی هم دارم، ها کلو خمرن حرامون، خب اینم زن دارم که خمره، کی گفته زن منم حجته؟ زن حجیتش ذاتی نیست. بعد شاره بگه آقا زنت رو هم من قبول دارم، هر چی زنت بود تو مطابق قطع عمل بکن. لذا دو تا چیز احتیاجه در زن، در زن: یک این که من بدونم زن پیدا کنم که این خمر است، دو شاره هم بگه آقا زنت حجت معتبر. ولی در قطع اینطوری نیست، در قطع یه چیز میخواد، صرفا وقتی من قطع دارم یه چیز میخواد، اونم ادله مثبته احکام متعلق قطع، متعلق قد خمره، ادله مثبته احکام، یعنی کل خمره حرامون که مثبت حکم خمره، این که بیاد کار من تمام میشه. میفرماید که لا یحتاج فی العمل به قطعهی، یعنی قطع قاطع، بیشتر از ادله مثبته احکام مقطوعه اون قاطع، یعنی اون قاطع مقطوعی داره دیگه، قاطع منم، مقطوع اون خمریت اون اناء و اون ظرف هست. خب الان دیگه من اینو میدونم، قطعا میدونم این مشروبه، حالا به حکمش کار دارم. حکمش چیه؟ ادله مثبته احکام این مقطوع، میگه الکل و خمرن حرامون. خب فیجعل ذالک، پس قرار میدهد قول شارع را، ذالک میخوره به قول شارع، یعنی چی؟ یعنی همون مثلا تو مثال ما کل و خمرن حرامون، ذالک رو میذاره، یعنی کل و خمرن حرام اونو میذاره کبرا، قرار میدهد اون قول شارع را، اون ادله مثبته احکام مقطوع را کبرا. برای چی؟ برای صغرایی که، لصغرا که این چنین صفت دارد، قطع بها، قطع پیدا کرده است به آن. چی چیه اونی که بهش قطع پیدا کرده؟ احسنتم، هازا خمرون. فیقطع به نتیجه، قطع به نتیجه پیدا میکنه کل، پس هازا حرامون، نتیجه میشه هازا، هازا حرامون کل و خمرن، هازا خمرون کل و خمرن حرامون، هازا حرامون، قطع به نتیجه پیدا میکنه. فعضا مثال میزنه خود جناب شیخ، فإذا قطع بکون شیء خمرا، اگر قطع پیدا کرد به اینکه فلان چیزی خمر است، و قام الدلیل على کون حکم الخمر فی نفسها هی الحرمه، یه دلیلی هم اقامه شد بر اینکه حکم خمر در خودش، خواه قطع پیدا بکنی خواه قطع پیدا نکنی، هیل حرمه، حکم خمر در نفس خودش حرمته، کل و خمرن حرام، یه همچین دلیلی آمد، فیقطع به حرمت ذالک شیء، به همین شیئی که من قطع دارم خمر است، من قطع پیدا میکنم. لکن الکلام، بحث امروز ما، تنبیه امروز ما در این زمین است، لکن الکلام فی ان قطعه هازا هل هو حجتون علیه من الشارع و این کان مخالفن للواقع فی علم الله. لکن کلام در این است که آیا قطع این طرف، قطعهی هازا، اینجور قطعش، آیا حجت است بر او از ناحیه شارع، یعنی اون شارع اون دنیا میتونه احتجاج کنه گردنشو بگیره، و این کان مخالفن للواقع فی علم الله و تکوین. علم الله عبارت اخرایی از تکوینه، چون علم الله دیگه مطابق با تکوین هست دیگه، اینطور نیست که خدا جهل مرکب در خدا که راه نداره، وقتی خدا علم داره یعنی واقعا همونه. خب آیا قطع این قطع او حجت است بر او از ناحیه شارع، و این کان مخالفن للواقع در علم خدا، فیعاقب علی مخالفته، پس اون دنیا عقاب می شود به واسطه مخالفت این قطعش، ولو مخالف با واقعا بوده ها، ولی چون تو یقین داشتی که این خمره است، بی خود کردی خوردی، تو اظهار جرأت کردی در مقابل خدای خودت، پس عقاب می شود. یا نه، حجیت قطع مقیده، او انه حجت علیه مقید، اذا صادف الواقع، اگر مصادفت با واقع بکنه حجت بر او هست، نه همیشه. به معنا انه لو شرب الخمر الواقعی عالما عوقب علیه، به معنا این که اگر، وقتی ما میگیم قطع حجته، منظورمون اینه، یعنی اگر خمر واقعی را عالما به این که این خمر است بخورد، عقاب میشود در مقابل کسی که میخورد اون خمر واقعی را، چی جاهلا، خبر نداره، خبر نداره میخوره. موضوع بحث چیه؟ آیا وقتی ما میگیم قطع حجت است، یعنی تو که قطع دانی خمره باید ازش اجتناب کنی و اون دنیا عقاب بشی، چه این خمر باشه چه این خمر نباشه، تو بالاخره خوردی یا نه؟ مراد ما از این که میگیم که قطع حجت یعنی گردن تو میگیرن، یعنی اگر علم داشتی و خوردی و مطابق با واقع بود یعنی خمر بود، اون دنیا عقاب خواهی شد. موضوع بحث ما اینه دیگه، موضوع اینه تجری حرامه یا حرام نیست. خلاصه بحث اینه لا انه یعاقب علی شرب ما قطع بکونه خمرا و این لم یکون خمرا فی الواقع. این اگر گفتی حجیت قطع مقید است دیگه معنایی میشه، معنایی میشه اگر تو عالم بودی و خمر خوردی عقاب میشی یا نه، نه اینکه عقاب میشود بر شرب اون چه که قطع دارد به اینکه اون چیز خمر است و اگرچه در عالم واقع خمر نباشد. پس کل این پاراگراف رو و کل موضوع بحثمون رو اگر بخوایم خلاصه بکنیم در این یک سوال است، آیا تجری حرامه یا تجری حلاله، کدام یک؟ تجری رو یه بار دیگه توضیح بدم بعد دیگه وارد بحث بشیم. تجری اینه شما یقین داری این خمره، میگی ولش کن خدا رو، خدا گفته حرومه، حالا گفته که گفته من میخورم، میخوری بعد معلوم میشود که هم نبوده. حالا اون دنیا وقتی مردی چشت و با کردی پرونده اعمال آوردن جلوت، آیا یکی از گناهانت هم خوردن اون آبه بود؟ میگه ای من که آب خوردم آقا، اشتباه تو پرونده اشتباه ثبت شده، من آب خوردم. میگن نه خیر این درست ثبت شده، تو آب درست آب خوردی ولی خیال میکردی خمره لذا عقاب میشی. پس تجری چیه؟ حرامه. تو همین که اظهار جرأت کردی در مقابل پروردگار عالم عقاب خواهیش، یا نه اون دنیا میای میگی خب الحمدلله این که من نوشته آب خوردم، اصلا ننوشته تو پرونده، تو کارهای مباحت یا مکروهت نوشته خوردن آب، اینه آیا تجری حرامه یا تجری حلال؟ آفرین، یعنی مطابق با واقع باشه، یعنی صرفا قطع وقتی گردنتو میگیره که مطابق با واقع هم باشه.
این حالتی که تجری حرامه قربتش به این عمل میخوره یا به
اون اظهار جرأت؟ آره باید صبر کنید، باید صبر کنید، دونه دونه بریم جلو ببینیم مثلا بحث چگونه منقح میشه. خب مطلب اول گفتیم میخوام در چه زمینه بحث بکنیم؟ در زمینه ادله حرمت تجری. در مورد ادله حرمت تجری جناب شیخ چند تا دلیل رو اینجا برای ما مطرح میکنن. دلیل اول اجماع. خب یعنی جناب شیخ ما بریم در کتب بگردیم میبینیم نوشته اجمعت الامه یا اجمعت العلماء الا ان تجری حرامون، میگه نه همچین چیزی پیدا نمی کنید. باید برید در لابلای فقه بگردید تا بفهمید که تجری رو همه علما میگن عقاب داره. خب کجا بگردیم؟ میگه من برای شما یه جایی مثال میزنم، مسئله زن، ببینید در مسئله زن زیغ وقت، برید ببینید در زن زیغ وقت اصلا موضوعش چیه. موضوع اینه ما اگر تختمون بزرگتر بود بیشتر می نوشیم، تختی که کوچکتره کمتر می نویسیم. حالا دیگه در مسئله زن زیغ وقت میگن اگر شما زن داری، اصلا بحث قطع نیست، گمان میکنی او 5 دقیقه دیگه نماز من قضا میشه، میگی ولش کن نمیخونی نماز، بعد میگیری میخوابی و بلند میشه میگه حالا نماز مغرب شده، میگه نگاه میکنی نه با بنده خورشید وسط آسمونه، من اشتباه کردم خیال کردم 5 دقیقه دیگه نماز ظهرم قضا میشه. زن به زیغ وقت داشتی؟ فکر کردی آخ الانه که نماز قضا بشه، بعد فهمیدی ساعتا رو 1 ساعت این برمبر کردن هنوز 1 ساعت دیگه وقت داشتی. اینجا چجوریه؟ میگن علمای ما گفتن، همشون گفتن اصا در مسئله زن زیغ وقت اگر شما عمل نکنی، یعنی نری نماز بخونی، بعد انکشاف خلاف بشه. همین بحث تجریه دیگه. اگر اینو برداری زن رو بذاری قط، این تجریه. من قط دارم 5 دقیقه دیگه نمازم قضا میشه، نمیرم مقدماتشو فراهم کنم، نمیرم نماز بخونم، بعد معلوم شه اشتباه کردم، میشه تجریه دیگه. اینجا همه علما گفتن عصا، یعنی عصیان کرده، گناه کرده. خب وقتی در زن همچین حرفی میزنن، به طریق اولا در قط هم طریق اولویت داره دیگه، در قط هم همین حرف را خواهند زد. پس ما وقتی دیدیم جمیع علماء ما در این مسئله که به طریق اولا در قط هم هست قائل به عصیان شدن، پس معلوم می شود که اینها همه معتقد هستند که تجری چیه؟ حرامه. ما آمدیم اجماع را از فتوای فقها ها در آوردیم. شیخ می فرمایند که ولی این اجماع در این مسئله وجود نداره، چون بزرگان اشکال، ببینید اشکال، اجماعی در کار نیست. بزرگانی مثل علامه، مثل شیخ بهایی، مثل سید مجاهد صاحب مفاتیح الاصول که کتاب مفصل اصولی هست، اقوال رو جمع کرده سید مجاهد، اینها رو ما میریم نگاه میکنیم میبینیم که اینا همچین حرفی ندارن، پس اجماعی در کار نیست. شیخ میگه خب این که تیرمون به سنگ خورده از این جهت، بریم سراغ یه اجماع دیگه پیدا کنیم، بریم سراغ یه مسئله دیگه. مسئله دومی که میخوایم بحث بکنیم مثال سلوک طریق خطر، یعنی سلوک طریق خطر. فقها گفتن چه این طریق مزنون الخطر باشه، چه مقطوع الخطر باشه، چه این طریق مزنون الخطر باشه، چه مقطوع الخطر باشه، حرومه بری. لذا تا پا را در این مسیر گذاشتی، نمازت رو باید چیکار کنی؟ بگی کامل باید بخونی، درسته؟ پا که در مسیر مزنون الخطر یا مقطوع الخطر گذاشتی، حکم میاد نمازت باید کامل، سفرت هم معصیته. همون لحظه که پارم گذاشتی داری گناه میکنی، بری و برگردی. آیا اینجا فقها ما گفتن مقتوع الخطری که بعدن کشف بشود که خطرم بوده یا نه؟ تو خیال کردی مقتوع الخطره؟ نگو که هفته پیش پلیس آمده اینجا رو پاکسازی کرده، درست کرده، امنیتشو برقرار کرده، تو که داری میری جز امترین مناطق دنیاست. کدامشه؟ فقها نگفتن خدا وکیلی اینو، گفتن مطلقا، مطلقا چه مطابق با واقع درات خطر بودنش، چه مطابق با واقع در نیات خطر بودنش، از همون لحظه که پا در مسیر گذاشتی عقاب برای تو می آید، عقاب برای تو می آید. پس معلوم میشه اینا میگن خود قطع حجته، حجیتش مطلقه، چه مطابق با واقع در بیاد، چه مطابقه با واقع در نیاد. ببینیم می فرمایند ظاهر و کلماتهم فی بعض المقامات. این که میگه فی بعض المقامات، یعنی شما اگه بری بگردی یه جایی پیدا نمی کنی که اینا فتوا داشته باشن التجری حرامون، نه بخوای به دست بیاری اجماع را یا اتفاق را، باید چی کار کنی؟ باید بری توی یه مسئله پیدا کنی. ببینی یه مسئله همه همین حرف رو زدن، هیچ دلیلی دیگه هم نداره غیر از تجری، پس معلوم میشه تجری رو همه حرام میدونن. ظاهر و کلماتهم فی بعض المقامات الاتفاق علی الاول، اول یعنی به طور مطلق قد حجت باشد. کما یظهر من دعوا جماعت الاجماع. ادعام شده، ادعای اجماع هم بر مسئله شده، یعنی اجماع منقول هم داریم. ولی میخوای محصلش بکنی، برو تو این مورد پیدا کن. الا ان ادعای اجماع شده بر این که ان، این ادعای اجماع بر، بازم تکرار میکنم، ادعای اجماع بر حرمت تجری نیست، ادعای اجماع شده بر این مسئله. بعدم شیخ رد میکنه، میگه این مسئله اجماعی نیست. ادعای اجماع شده است بر این که زا ان زان نزیق الوقت ازا اخر السلات عطا و ان انکشف بقاء الوقت همانا گمان کننده به زیق وقت اگر نماز خود را عقب بیندازد عطا گناه کرده، اگرچه بعدن معلوم شود ساعتها رو عقب جلو کردن هنوز یک ساعت دیگه وقته. فان، خب جناب شیخ چه ربطی داره اینا؟ بحث زنه، ما بحثمون بحث قطعه. میگه خب بابا جون دیگه طلبه پای هفتید، وقتی میگن زن اگر کسی داره عصا به طریق اولا، اگر قطعا داره به زیغه وقت و تأخره، بازم عصا دیگه. فإن تعبیرهم به زن زیغ لبیان ادنا فرده رجحان. میدونی دیگه فرد رجحان از 50% که میره بالا میشه فرد رجحان، تا 99%، حالا یا بگو 97% که بشه میشه زن، بشه 100% میشه قط. پس اینایی که گفتن زن رو گفتن، یعنی یک کدوم پایین ترین مرتبه رجحان رو گفتن که 60-70-80 بوده. به طریق اولا فیشمل القطع به زیغ، قطع به زیغ رو هم شامل میشه به طریق اولا. وقتی میگن اگر کسی زن داشته باشد به زیغ وقت و باز نمازش را نخواند عقاب میشود، وقتی کسی قطع هم داشته باشه نخونه قطعا عقاب میشود به طریق اولا. نعم بله، بگذارید رو هم بگیم که این مسئله اجماعی نیست، لذا از این مسئله به درد ما نمیخوره اینکه بخوایم اجماع را به دست بیاریم بر حرمت تجری. این مسئله اجماعی نیست. نعم حکی عن النهایه و شیخنا البهایی التوقف فی الاسیان، علامه در نهایه شیخ بهایی فرموده و شیخ بهایی فرمودن که نه، ما نمیتونیم توی مسئله حکم بکنیم، توقف کردن. در حالی که شما میدونید اجماع یعنی چی؟ اجماع با عدم خلاف فرق میکنه. عدم خلاف یعنی این که کسانی فتوا دادن، کسانی هم مخالفتی ندارن توش، یعنی مخالفتی نرسیده به ما، ممکن اصلا کسی فتوا نداشته باشه یا اصلا این مسئله رو بحث نکرده باشه. اجماع یعنی همه فقها شیعه این مسئله رو بحث کردن و این فتوا را دادن. حالا اگر کسی توقف بکنه اجماع میشکنه، چون اجماع نیست دیگه، من اصلا حکمشو نمیدونم. یک مجتهدی حکم نکنه معلوم میشه مطابقه با اونا نیست دیگه، اجماع نیست. توقف شکننده اجماعه. حالا از این بالاتر به شما بگیم، جناب علامه در تذکره بلف تذکره گفته شده که لو زن زیغ الوقت عصا، اما نه مطلقا، بلکه لو اخر، عصا لو اخر که ان استمر زن، اگر زنش استمرار پیدا کرد، اگر کشف خلاف شد و ان کشف خلافه فالوجه عدم الاسیان، اگر بعدن معلوم شد که خلاف این زنش، خلاف این قطعش بوده، وقت داشته دیگه، اینجا به نظر بنده فلوجه و عدمون. علامه میفرماید به نظر بنده عدم اسیانه، یعنی کاملا مخالف با فتوایی که قبلا از فقها گفته شد و گفتید که اجماعیه. نه بابا، یه بزرگی، یه فهلی مثل علامه که شاید جز 3-4 تا شما بزرگترین فقهای شیعه رو بخواید بشمارید، یکیش علامه است بدون شک، یکی شهید اوله بدون شک، یکیش محققه بدون شک، اینا دیگه. شما ببینید بالاخره ایشون همچین واستقرب الادمه سید و مشایخنا فی المفاتی، مرحوم سید مجاهد در کتاب مفاتی، نه مفاتیح شیخ عباس قومی، نه مفاتیح الاصول، که او این مطلب رو مطرح کرده. خب این یه مثال. شما گفتید اجماع داریم بر حرمت تجری، گفتیم کو، گفتید این مثال، گفتیم نه این به درد نمیخوره، اجماعی نیست، چون مخالفینی در مسئله وجود دارن. میگن خب آقا یه مثال دیگه براتون بزنیم. چه مثالی؟ میگه و کذا، یعنی ظاهر کلماتشان در بعض مقامات اتفاق است بر اول، کذا یعنی هم ظاهرا اتفاق دارن، کذا یعنی مثل مورد قبل، مثل مورد قبل، لا خلاف بینهم ظاهرا، کذا یعنی مثل مورد زن زیغ وقت، هیچ خلافی نیست بین فقها ظاهرا، یعنی ظاهر نشده این همچین اختلافی، ممکنه اختلافی باشه، نفری همچین عقیده‌ای می‌داشته ولی به ما نرسیده، ولی ظاهرا اختلافی نیست در اینکه فی ان سلوک طریق المزنون الخطر، یعنی سیر نمودن طریقی که مزنون است، الخطر نائب فاعل مزنونه، لذا میشه ان سلوک الطریق المزنون الخطر رو او مقطوعهی، یعنی مقطوع الخطر، المزنون صفت برای طریقه، طریق هم که مضاف الیه، سلوک هم که اسم انه است، خب اسم انه سلوکه، خبر انه چیه؟ معصیتون، انه سلوک طریق المزنون الخطر او مقطوعهی معصیتون، یجب و اتمام و صلاته فیه ولو بعدن کشاف عدم ضرره فیه، در اون که بعدن معلوم میشه آقا اصلا ضرری در کار نبوده. اینجا هم فقها اجماع کردند بر اینکه سفر حرومه، این کارم حرومه، شما نباید دیگه، نگفتن آقا قطعش اگر موافقه با واقع بود نمازش کامل است و عقاب می آید، اگر قطعش موافقه با واقع نبود نه، اینو گفتن یا نگفتن؟ پس معلوم میشه حجت قطع را ذاتی می دانن. تو بعضی از نسخه ها دارید فتعمر اشاره به اشکالی است که توی مطلب دوم میاد. ببینید پایتخت، ما بحث تنبیه اول رو در یک مقدمه ارائه کردیم، یه مقدمه من نوشتم توضیح دادیم مثلا موضوع چیه، مطلب اول صرفا ما داریم ادله مثبته حرمت تجری رو میخونیم، همین. مطلب دوم جناب شیخ همه اینا رو رد خواهند کرد انشاءالله فردا، دلیل دوم و سوم حرمت تجری را خواهیم خون و بعد وارد مطلب دوم میشیم که رد ادله باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.